14 ادامه خواهد داشت. زمین 360 درجه نام برنامه است که در این فرصت میشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه. در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به صورت ویژه به موضوعاتی میپردازیم که پیرامون و درباره محیط زیسته و میتونه در کیفیت زندگی ما تاثیرگذار باشه. در برنامه امروز به موضوع منابع طبیعی، خانواده و آموزه‌های دینی، منابع طبیعی، مسئولیت اجتماعی و همیانان طبیعت می‌پردازیم. مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، جناب آقای دکتر حسین میرزایی، سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرخور خوم سفری خدمت سرکار عالی عزیز، سلام و خسته نباشید دارم و همینطور به شنوندگان محترم و برنامه شما عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، وقتی صحبت از حفاظت محیط زیست میشه و کلن این سیاره آبی و خاکی، خیلی از شهروندان میگن که خب در وهله اول این مسئولیت بر عهده و بر دوش دولت هستش و اصلا ارتباطی به ما نداره. چقدر این صحبت درسته و چقدر ادامه این ذهنیت به تخریب کره زمین و مهمتر محیط زیست کشورمون میانجامه؟
بله، باید خدمت شما عرض کنم که به هر حال منابع طبیعی امروز یک مفهوم کاملا اجتماعی پیدا کرده، یعنی
بله،
در حقیقت به دلیل اون ارتباط تنگاتنگی که با حیات و زندگی انسانها داره و گستردگی که منابع طبیعی در سطح کشور ما برده در دنیا داره. یعنی شما مصدر باشید که بالغ بر 83% مساحت کشور ما رو در حقیقت منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع و بیابان تشکیل میده.
بله.
و طبیعتاً به دلیل گستردگی این منابع و همطور که عرض کردم ارتباط تنگاتنگی که با زندگی مردم موضوع پیدا کرده، خب قضیه خیلی مهم میشه. و طبعاً در هیچ جای دنیا دولت‌ها به تنهایی نمیتوانند این منابع عظیم رو در حقیقت محافظت بکنند. خب مثلا مردم پای ثابت موضوع هستن، حتما باید مشارکت جدی داشته باشن. دولت ها در اینقدر و در کشور ما به همین کیفیت هست که بیشتر یک نقش برنامه‌ریزی و سیاست گذاری رو دارن، ولی آنچه که مهمه اینه که مردم باید واقعا حضور کاملا مستقیم و مشارکت جوانه رو داشته باشن که در اینقدر بتوانیم با حضور مردم منابع رو مدیریت کنیم. چرا که برای این منابع برای خود مردم باید حفظ بشن و نهایتا از این منابع به درستی استفاده بشود. اغلب و منطقا ایجاب میکنه که مردم راجع به موضوع کاملا حساس باشن، به عنوان مطالبه اجتماعی در حقیقت طلب بکنن از حکومت ها و از دولت که برای دولت چیکار کرده. ولی در این حال اصلا دولت برای در حد توانش گرچه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در ردیف مثلا اقدامات حاکمیتی هست، یعنی جزء وظایف ذاتی دولت هست که باید واقعا توی زمینه ورود پیدا کنه.
ولی
برجهت عامل اصلی موضوع و اینی که در واقع چه کسی باید بیشترین فهم رو در اساس و حفظ منابع طبیعی محیط زیست داشته باشه در کشور ما طبعا میشه گفت مردم، یعنی دولت هر خیلی برنامه‌ریزی کنن، سیاست گذاری کنن، ارائه راه بود کنن، اونم در همه مراحل با مشارکت مردم. یعنی وقتی ما میگیم مشارکت مردم، واقعا دنبال مشارکت کاملا واقعی هستیم، نه روی کاغذ. یعنی مردم حتی در مرحله برنامه‌ریزی هم باید کمک کنن و در نهایت در اجرا و در واسه نظارت و ارزیابی اقداماتی که انجام می‌شود.
درسته. آقای دکتر، شما مسئولیتی رو به عهده دارید که یک عنوان و تیتری براش تعریف شده: دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان. شما در این سه حوزه چه می‌کنید و مهمترین هدف گذاریتون و تمرکزتون رو کدوم بخشه؟
بله، با هر خدمت شما عرض کنم خانم سفری که مفضل باشید در سیاست‌های کلی نظام که در سال 79 در بخش مردمی سازی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
بله.
و در حقیقت این در صدر به قول معروف مواردیه که مورد نظر دولت باید باشه. اولین بندی که این سیاست کلی داره اینه که گفته که ایجاد عزم ملی برای حفاظت از منازدی با ارتقاء فرهنگ منازدی با مشارکت خود مردم، یعنی در حقیقت بحث آموزش مردم، بحث فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ منازدی و همینطور نهایتا جلب مشارکت مردم جز سیاست کلی نظام است که اتفاقا بخشی که در سازمان منازدی آفریزان کشوری موضوع رو پیگیری میکنه دقیقا همین دفتری است که سرکارانی فرمودید. بنابراین ما یک بحثی رو در ارتباط با آموزش، در ارتباط با توانمندسازی و ایجاد ظرفیت در مثلا جامعه و کل مردم، یعنی کل اقشار مردم و علل خصوص جامعه محلی، یعنی ما بیشترین مثلا حقیقتا گروه هدفمون و بیشترین کاری رو که انجام میدیم با جامعه محلی هست، جهتی که خوب بیشتر ارتباط به اونها با منازدی دارم. گرش هست کردم منازدی یک مفهوم کاملا اجتماعی که به همه برمیگرده. بنابراین ما در بخش آموزش ترویج و مشارکت مردمی به دنبال این هستیم که بر جهت واقعا آموزش بدیم، بحث اون فرهنگ مردمی رو به اصطلاح توسعه بدیم و ترویج بکنیم و در نهایت بتوانیم با مشارکت مردم به اصطلاح به حفظ مردمی دست پیدا بکنیم. حالا در ادامه اگه فرصتی شد
حتما
در خدمت شما عرض خواهم کرد که ما این رو در حقیقت با چه ظرفیت‌هایی داریم انجام میدیم.
بسیار عالی. عنوان همیاران طبیعت رو مدت زمان زیادی نیست که میشنویم، اما وقتی که مثلا ما واژه‌ای و یا واژه‌هایی مثل همیار رو میشنویم، از این همیاران طبیعت برامون میگید آقای دکتر میرزایی؟
خب ما شما عرفتون که بحث همیاران طبیعت برجد سامون جنگلانی که بحث جدی رو که دنبال میکنیم که ما بیاییم در حقیقت نهاد سازی بکنیم، این نهادهای مردمی رو واقعا توسعه بدیم.
بله.
و در حقیقت این روی کرده نهادی روی کرده هستش که میخواهد ما رو از روی کرده دولتی مثلا جدا بکنه. ما قرار نیست که دولت بیا در همه بخشا خودش به تنهایی کار انجام بده. بنابراین در شدم توسعه نهادهای مردمی در حوزه مردمی تنهایی که از مثلا کارکتهای همین بخش آموزش تعلیم و مشارکت مردمی هست و اتفاقا ما دقیقاً بحث همیاران طبیعت رو داریم در فضل این اقدامات که دقیقاً همیاران طبیعت ما به شکل کلی همه اقشار جامعه رو در بر میگیره و یک سامانه‌ای رو مثلا در سال گذشته خوشبختانه سازمان راه‌اندازی کرد و فعال کرد و به همدلله تا همین الان که ما خدمت شما هستیم بالغ بر 175,000 نفر از مردم عزیز ما وارد سامانه شدن، ثبت نام کردن. و حالا هدف چیه؟ هدف اینه که در حقیقت ما بیاییم مردم علاقمند رو حالا در همه ستون، در ایران یه خدمت رو بگم که این همیاران طبیعت ما شامل سه تا بخش هستش: همیاران طبیعت محافظ، همیاران طبیعت مروج و همیاران طبیعت دانش آموز. که خیلی من علاقمندم همینجا اعلام کنم که از این 175,000 نفر حدود 48,000 نفرشون یا شاید 42,000 نفرشون اینا دانش آموزان از ما.
چقدر عالی.
بله بله، اینا وارد سامانه شدن، ثبت نام کردن و حالا سازمان دنبال این هستش که در این همیاران طبیعت رو به عنوان یک نهاد مردمی به اصطلاح سازماندهی کنه. مردم رو در حقیقت وقتی که وارد سامانه شدن در حقیقت به مرور زمان آموزش رو بدیم، اینها رو در حقیقت سازماندهی بکنیم و نهایتا بهشون کار به همیار طبیعت بدیم که این اجزام بتونن در چارچوب مقرراتی که ما داریم، زمانی که با خدمات رو عرض کنم در اصطلاح با چون قوانینی که ما داریم مثل حمایت های به اصطلاح حتی بیمه از همیاران طبیعت تعریف شده، یعنی اگه خدای نکرده همیاران طبیعت ما اومد و در اعتماد و حفاظت از مردم طبیعت و الان خصوص حوادثی که ما داریم، حالا مالند یه مثلا بحث حریق و اشکال جنگلی و مرسل خدای نکرده دچار حادثه شد، مثلا ما بتوانیم ازش حمایت مثلا بیمه و مالی هم به عمل بیاریم. بنابراین بحث همیاران طبیعت موضوعی هستش در این راستا که ما ارسال کنم من شما واقعا اخشار مختلف و مردم به همدلله با علاقمندی خیلی خوبی واقعا
بله.
استقبال کردن و ما ادامه داره، یعنی واقعیت اینه که ما علاقمندیم که شده در آینده هر ایرانی یک محافظ باشه، هر ایرانی یک همیار طبیعت محافظ باشه، یک همیار طبیعت باشه
انشالله.
و در حقیقت این که از اون برسایی که ما به جهت دنبالش هستیم و البته در کنار این موضوع هم باز در اصل دو توسعه نهادهای مردمی خدمت رو میگم، بحث توسعه تشکلهای مردمی، توسعه تعاونهای تخصصی مناطق که تعاونی ها و تشکلها عمدتا ما بسترش در حقیقت بر جامعه محلی قرار گرفتن، یعنی واقعا ما اون افرادی که به شکل کاملا مثلا سیستماتیک و روشمند با سازمان و مناطقی در ارتباط هستن اینها رو بتونیم در این قالب سازماندهی کنیم و حتی در ارتباط با ظرفیت قانونی که وجود داره، ما از ظرفیت قانونی که در بنده ماده 22 قانون احکام اداری توسعه کشور وجود داره بتونیم بخشی از پروژه هامون رو به این جامعه محلی در قالب تشکل‌ها و تعاملات تخصصی مثلا محول بکنیم که الحمدلله باز برای ارتباط هم ما عملکرد خیلی خوبی رو طی سالی داشتیم و امسال الحمدلله داشتیم شاید بالغ بر 600-700 تا قرارداد در حقیقت اجرای پروژه مرز تغییر ما با یزدان منعقد کردیم با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان به هر حال گرچه رقم خیلی زیاده رقم اعتبارش، ولی خب این شروع خیلی خوبی هست که به هر حال تشکر و تعاونی ما مثلا در حوزه توان ارزایشون موثر باشه. این موضوع ما امیدوار باشیم به این نهادهای مردمی علاقمند و توانمندی رو پای کار حفظ مرز تغییر داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ارتباطمون برقرار شد با مسئول آموزش عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حجت الاسلام و المسلمین آقای الیاس قاسمپور. آقای قاسمپور خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و متشکر هستم از همکار خانم سفری و همچنین رادیو ارزشمند گفتگو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر میرزایی هم مثل شما کارشناس و میهمان برنامه هستن که روی خط ارتباطی، قدری با ایشون صحبت کردم و از شما میپرسم که چقدر منابع طبیعی، محیط زیست و این ثروت‌ها و سرمایه‌های خدادادی برای بینش ما، برای کیفیت زندگی ما لازم، واجب و ضروریه و در فرهنگ و آموزه‌های دینی ما چه جایگاهی داره؟
قبل از هر چیز مقدمه عرض بکنم در مورد منابع طبیعی، که منابع طبیعی از آیات و نشانه های پروردگار عالمه. قرآن کریم می‌فرماید و فی الارض آیات للموقنین، در زمین برای اهل یقین نشانه های وجود دارد. منابع طبیعی آیات و نشانه های پروردگار عالمه. در فصل زمستان قرار داریم و میبینیم که طبیعت بدون پوشش است. درختان برگباری ندارند، اما با چرخش طبیعت و وقتی که فصل بهار فرا میرسد درختان پوشش پیدا میکنند. سعدی علیه الرحمه میفرماید درختان در فصل زمستان دستانشون رو به سمت سوی پروردگار عالم بالا میگیرن و عرض میکنن خدایا با دست خالی در خانه ات آمده ایم. خدای متعال دعاشون رو مستجاب میکند و در فصل بهار بهشون شکوفه، برگ و بار و میوه و ثمر عنایت میکنن. این از چرخش روزگار است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. علامه حسن‌زاده آملی رحمت الله علیه فرمودند الهی همه گویند کو کو و حسن گوید جز خدا کو. یعنی هر جایی که نظر میکنیم جز خدا چیز دیگری برای ما نمایان نیست. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. فصل بهار وقتی فرا میرسه گلهای رنگارنگ یکی پس از دیگری و معطر که قریب به حدود 8000 نوع گیاه دارویی در طبیعت وجود دارد، اینا همشون بیانگر وجود پروردگار عظیم و شأن است. علی ای حال منابع طبیعی و طبیعت هم امانت است، هم از آیات و نشانه های پروردگار عالم است.
بسیار عالی. با جناب آقای دکتر میرزایی تا اینجا درباره اون چه که به عنوان نقش مردم در حفظ محیط زیست هست صحبت کردیم و فعالیت هایی که ایشون و همکارانشون در دفتر اداره کل آموزش ترویج و مشارکت های مردمی سازمان انجام دادن. حالا با گفتن صحبت ها و شنیدن حرف های شما ما بیشتر در واقع قانع میشیم به این که خب حالا که چنین نعمتی به ما بخشیده شده، حالا که ما انقدر بنده برگزیده خدا، موجود بهتر بگم برگزیده خدا بودیم که خدا همه آفرینش رو برای ما و در اختیار ما گذاشته، حالا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ آقای دکتر میرزایی، ما همه اینها رو دانستیم و میدونیم که ما باید یک شهروند وظیفه‌مند باشیم. حالا وقتی قرار هستش که ما در بخش ترویج و فرهنگ سازی دست به کار بشیم، شما اولین سنگ بنای این ترویج رو در چه بخشی میبینید و کجا ما شروع کنیم که بتونیم یک محصول خوب در آینده برداشت کنیم؟
ارشاد بودیم که من عرض سلام دارم خدمت آقای قاسمپور همکار عزیزمون.
علیکم السلام و رحمت
شما. خدمتتون عرض کنم که در حقیقت ببینید ما اولین کاری که حقیقتا برامون مهمه در حوزه مالی طبیعی بحث فرهنگ سازی است. و جالبه که خدمتتون عرض کنم بحث ارتقا فرهنگ رو با سه رویکرد مطرح کردن. یه رویکردی که مبتنی بر قانون هست، یعنی ما بیایم به وسیله قوانین مربوطه در حقیقت وسیله اون آیتمای به صلاح ضوابط مقررات مثلا فرهنگ رو جا بندازیم. یکیش بحث رویکرد اخلاقی هست، یعنی بیم احساس مسئولیت درونی افراد رو مثلا تحریک بکنیم. و سومین رویکردی که میتواند به ارتقا فرهنگ منجر بشه بحث رویکرد مبتنی بر آگاهی و دانش هست که برامون خیلی مهمه. یعنی اولین گام اینه که واقعا عزیزان ما، شهروندان عزیز ما، هم شهریای عزیز ما، هم وطنای عزیز ما به قول معروف اطلاع کافی و وافی از اهمیت منابع طبیعی داشته باشن. این که واقعا منابع طبیعی مفهوم جنگل مرفا بر اساس حیات هست و ما ضمن اینکه مثلا وظیفه شرعی و دینی داریم در حفظ این منابع، خب طبعا باید بدونیم که حفظ این منابع خیلی مهمه برای زندگی و حیات خودمون. بنابراین اولین بحثی که ما داریم اینه که خب این مثلا این افزایش دانش و آگاهی اتفاق میفته که حالا یه بخشی شما خودمون داریم انجام میدیم در حد توانمون، ولی همونجوری که عرض کردم کار خیلی وسیعه و طبیعتا ما احتیاج به کمک داریم. یعنی در حقیقت همین همیاران طبیعت مروجی که ما در حقیقت به کار میگیریم و سازماندهی میکنیم وظیفه من هستن که خود اینها در ترویج فرهنگ ما رو طبیعی در حقیقت تلاش میکنن.
درسته.
در حقیقت دستگاه‌های فرهنگی ما، رسانه ملی که همجوری واقعا ما با تشکر بکنیم از رسانه ملی که انصافا توی سالهای اخیر خیلی خیلی خوب عمل کرده، کمک کرده واقعا به ارتقای فرهنگ. و همینطور دستگاه فرهنگی کشور، حالا آموزش پرورش، دانشگاه‌های محترم، الحمدلله باز اقدامات واقعا قابل قبولی رو انجام میده. برجن ارزو ما این هستش که ما باید واقعا بشناسیم وضعیت مثلا معلوم طبیعی رو و در عین حال وقتی که این شناخت و این دانش و این آگاهی ایجاد بشه مطمئنن خود این بسیار مؤثر خواهد بود در اینکه ما یک رفتار کاملا معقول و منطقی با منابع طبیعی داشته باشیم. حقیقتا با کاری که عرض کردم در حوزه دفتر و مستخرج و مشارکت مردم داره اتفاق میفته این هستش که ما بتوانیم این آگاهی و دانش رو در حد توان در حقیقت در بین جوامع محلیمون، در بین مردمون به هر حال ترویج بکنیم و جا بندازیم. و در این حال یه بحث خیلی مهمی هم که باز ما در ارتباط داریم این هستش که بسترسازی مناسبی رو هم فراهم بکنیم برای اینکه مردم بیان. یعنی اینجوری است میگیم آقا مثلا مردم بالاخره میگن خیلی خوب ما آمادگی داریم به قول سرکار که آقا ما خیلی خوب هستیم، حالا باید چیکار بکنیم. طبیعتا این وظیفه دستگاه حاکمیتی است و خود سازمان مالی طبیعی است که بیاد و اون بسترسازی مناسب رو انجام بده که به اعتقاد ما یکی از بسترها همین بحث همیاران طبیعت هست، یکی از بسترها همین نهاد تشکنها و نهاد در حقیقت جوامع محلی ما هست. خوشبختانه باز من این هم عرض کنم که ما الان در بین گروه های جهادی هم یک به اصطلاح اقبال خیلی خوبی رو واقعا داریم میبینیم به حفظ منابع طبیعی. یعنی خوشبختانه الان گروه های جهادی ما در کنار اقداماتی که در حوزه محرومیت زدایی و در حوزه مباحث توسعه دارن واقعا یک توجه خیلی عمیق و جدی رو هم به بحث منابع طبیعی دارن که خوشبختانه ما با چند تا از قراردادهای جهادی هم تفاهم‌نامه‌هایی رو مبادله کردیم که بتوانیم در حقیقت اون بسترسازی مناسب رو برای ورود عزیزانمون، یعنی مردم عزیزمون منابع طبیعی واقعا فراهم بکنیم که به صورت این مشارکت در حقیقت این مشارکت برد برد باشه. یعنی واقعا هم ما به حفظ منابع طبیعی در حقیقت دست پیدا بکنیم و همین که مردم عزیز ما اونایی که میتونن واقعا بیان و به صورت از منافع موضوع هم بهره مند بشن. برجد این کاری که ما داریم انجام میدیم ضمن این که باز من یه نکته رو مطرح کنم، بحث مسئولیت اجتماعی. یعنی میخوام بگم که برجت باز یکی از اقداماتی که باز ما داریم انجام میدیم این هستش که بستر رو فراهم بکنیم برای اون درصد، حالا بیشتر کارخانجات یا حالا مثلا شرکت هایی که توان مالی و اقتصادی دارن که فقط به این مثلا افزایش سود فکر نکنن بلکه اون مسئولیت اجتماعی رو هم بیان بهش توجه بکنن. که خوشبختانه باز در ارتباط هم اقدامات خیلی خوبی رو ما الان شاهد هستیم در ارتباط با توسعه جنگلکاری و فضل سد در حوزه کارخانجات، در حوزه معادن مون. حالا یه سری آبهای نامتعارف داریم که خب طبیعتا میتواند که خود کارخانجات در حقیقت بنا رو پسابشون دارن، اینها اومدن و واقعا صفحه وسیعی رو در حقیقت جنگل کاری کردن. میخوام بگم که باز یکی از مباحثی که میشن و در حقیقت مردم عزیز ما حالا بنا رو شخصیت های حقوقی، یعنی شرکت ها حالا این نوع حالا مشارکت کنن، این هستش که بیان به اون مسئولیت اجتماعیشون توجه بکنن و عنایت کنن و به اصطلاح کمک کنن به حفظ مرزهایی به توسعه مرزهایی که طبعا منفعت موضوع به همه در واقع جامعه برخواهد گشت.
بسیار عالی. ما همیشه در آموزه‌های دینیمون داریم که کفران نعمت باعث از کف رفتن نعمت میشه و این شکر نعمت هست که افزونی برامون میاره. وقتی نگاه میکنیم عمیق و دقیق به دور و برمون میبینیم که ما خیلی شاکران خوبی نبودیم. ما خیلی امانتداران امینی نبودیم. اگر بودیم که الان وضعیت بسیاری از رودخانه های ما، بسیاری از سرانه های سبز ما، مراتع ما، جنگل های ما و خیلی کوهستان های ما، هر جایی که چشم میندازیم، حتی کویر ما، اینطور که الان هست نباید میبود. با توجه به اینکه ما مردمی هستیم که فرهنگمون بر پایه اعتقادات مذهبیمون شکل میگیره و میسازه ما رو، جامعه‌مون رو میسازه، شما در جایگاهی که هستید فکر میکنید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه پیشگیری کنیم از این تخریب ها، برای اینکه بتونیم سرمایه هامون رو حفظ کنیم و ما به عنوان مردم، همه مردم، آحاد مردم در جامعه، نگهبان خوبی برای حداقل نعمت های خدادادی باشیم؟
مقام معظم رهبری فرمودن که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل
بشه.
اعتقادم اینه که فرهنگ سازی در راستای منابع طبیعی اولا باید از خانواده شکل بگیره. خود قرآن هم تشبیه جالبی داره، می‌فرماید علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه را به درخت پاکیزه تشبیه کرد که ریشه آن در زمین و شاخه آن در آسمان است؟ عبدالرحمن ابن عوف میگوید از پیامبر خدا شنیدم که فرمود من شجره نبوتم و فاطمه سلام الله علیها شاخه آن و علی علیه السلام شکوفه اش و حسن و حسین سلام الله علیهما میوه اش و دوستانش از امت من برگ های آن هستند. تشبیه بسیار جالبی است که قرآن کریم دارد. گاه گاهی میشه تشبیه کرد طبیعت رو، درختان رو، به مادر انسان. سعدی علیه الرحمه در یه جمله می‌فرماید معنای رأفت رو نفهمیدم چیست تا این که از مسیری داشتم رد می‌شدم، دیدم عده‌ای از کودکان زیر درخت گردو جمع شدند، به درخت گردو سنگ می‌زنند، در اول درخت گردو به آنان گردو می‌داد.
بله.
مادران نیز منبع عظیمی از رأفتن، شیره جانشون رو به فرزندانشون میدن. این فرزند است که روز به روز قویتر، شجاعتر، درشتر، بزرگتر میشه، اما در عوض مادر نحیفتر و ضعیفتر و لاغرتر میشه. درختان گازهای سمی، دی اکسید کربن رو جذب خودشون میکنند، اما هوا رو تلطیف میکنند، لطیف میکنند، اکسیژن تحویل ماها میدن. بعضی از درختان رو به خشکیدگی میرن، رو به زوال نابودی به پیش میرن، مثل مادران هستن. لذا ببینیم مادران وقتی شیره جانشون رو به فرزندان میدن، خودشون به سمت نابودی و لاغر شدن و نحیف شدن به پیش میدن، درختان هم این چنین. درختان نیز سموم رو جذب خودشون میکنن، هوا رو تلطیف میکنن، اکسیژن و هوای تر و تازه و لطیف تحویل ماها میدن. لذا از این جهت باید از خود خانواده فرهنگ منابع طبیعی فرهنگ سازی بشه، درختکاری فرهنگ سازی بشه، دوستی با طبیعت فرهنگ سازی بشه که بتوانیم ایرانی سرسبز و هوای لطیف برای همه موجودات مخصوصا انسانها داشته باشیم. در بعضی از کشورها مثل چین، بچه وقتی به دنیا میاد، کودکی وقتی پا به عرصه دنیا میگذارد، سه اسلحه نهال برایش قرص میکنند، به یادگار میمانند. چقدر ارزشمند است در میهن عزیز ما نیز این اتفاق بیفتد. هر کودکی پا به عرصه دنیا میگذارد حتما برایش حداقل یک نهال به یادگار قرض شود و این فرهنگ منابع طبیعی به این وسیله به معارف عمومی تبدیل شود. چقدر هم خوب هست که در مدارس نیز الحمدلله جناب آقای دکتر میرزایی بسیار موفقن، روحیه فرهنگی دارن، در زمینه فرهنگ سازی هم در حوزه منابع طبیعی بسیار موفقن. ولی باز خوبه که بیشتر پیگیری کنیم در کتب درسی ما نیز فرهنگ منابع طبیعی جای خودش رو پیدا بکنه. من یادمه در دوران ابتدایی اشعار زیبایی داشتیم در مورد منابع طبیعی. حیف شد این اشعار حذف شد. شاید جایگزینی آنچنانی پیدا نکردن برای این اشعار و این درس ها. مثلا درس درختکاری بسیار زیبا بود، یادش بخیر، که میخوندیم به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم، درختم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری، چمن روید در آنجا سبز و خرم، شود زیر درختم سبز و زاری، به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید، خنک می سازد آنجا را ز سایه، دل هر ره گذر را می رو باید. اینا از دوران ابتدایی تو ذهن مونده، چون اون قشنگ اون زمان فرهنگ سازی ایجاد شد. یا اینکه اون
شعر قاسمپور، همین اشعار شاید هیچ وقت معلم به صورت مستقیم به ما نگفت که مثلا بچه ها فواید درخت این هست، اما همین اشعار وقتی این ابیات رو برای ما معنی می کردند و همه این تصاویر رو ما در ذهنمون ساختیم، حداقل نسل ما با قرابتی که حالا با ادبیات داره، با حدیث داره، خیلی بیش از حالا نمیدونم ادوار دیگه گره خورده با طبیعت و براش اهمیت داره. به قول شما چه حیف که این اشعار حذف شده از کتب فارسی، و چقدر خوب می شود که ما در دوران مدرسه ابتدایی و گاهی من حتی فکر میکنم که اگر در دوران پیش از دبستان هم این آموزش ها رو شروع کنیم، این سرمایه گذاری برد برد خواهد بود.
بله، در آموزه های دینی هم خیلی تأکید شده. شما ببینید در زمان وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت اولا بزرگترین آبخیزدار عالم بودن، شاید قریب به 1000 حلقه چاه حفر کردن که با اون چاه ها بتونن نخلستان احداث کنن. نخلستان های حضرت احداث میکردن. وقتی به بار مینشست، خرمای آن نخلستان رو در بین فقرا تقسیم میکردن. گاهی اوقات اتفاق میافتاد نخلستان رو حضرت میفروختن.
بله.
و از پولشان صرف فقرای مدینه میکردن. اتفاق افتاد، حضرت نخلستانی احداث کرد و در آخر نوشت این نخلستان و این باغ وقف است از جانب امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای فقرای مدینه، که چهره اش از آتش جهنم در امان باشد. لذا ما هم باید این گونه باشیم، ما هم باید پیرو راه امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند درخت را آفرید، از این رو باید انسان درخت را بخارد و آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد. در یه روایت دیگه دیدم که قیامت وقتی به پا شد، قیامت وقتی قیام کرد، اگر در دست یکی از شماها درختی باشد، نهالی باشد، اگر به اندازه قرض کردن و کاشتن آن وقت دارید، حتما آن را بکارید، قرض کنید، بعد وارد قیام قیامت و محشر شوید. چقدر ارزشمند بعضی از این روایات. فرمودن اگر انسانی درختی را قرض کند، اگر انسانی درختی را بکارد، حتی بعد از مرگشم اگر انسانی از میوهش استفاده کند، انسانی از سایش استفاده کند، حیوانی از برگش استفاده